بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بخش اول سوره واقعه رو خوندیم که اقسام انسان ها بیان شد. در دنیا سه گروه هند، در آخرت هم سه گروه هند که این گروه ها نامشون و کیفیت جایگاهشون اینا بیان شد. بخش دوم سوره استدلالی هست بر مسئله معاد، چون خیلی مسئله مهمه. کسانی که نپذیرند این دستبندی و اصلا وجود معاد رو، خب زندگیشون به باد میره و ابدیتشون خراب میشه. اینه که خداوند به این راحتی رها نمیکنه انسان رو که خب نپذیره. حالا این خیلی مسئله مهمیه و تا ابد زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین خدا استدلال میکنه. چهار تا دلیل اینجا بیان میشه. اینا اون سنگینی و وزانت قرآن کریم رو نشون میده و ارزشی که خدا به بنده هاش میده که با دلیل بپذیرند و همینجوری الکی نمیخواد که قبول بکنن این مسئله رو. ولی اینکه همین که خدا بگه بپذیرید برای ما خودش کافیه، چون خالق ماست و باید اعتماد کنیم. ولی خدا این احترام رو میذاره به بنده هاش که دلیل هم میاره. چهار تا افرعیتون هست اینجا که اصلا روال قرآن همینه، برای استدلال ها بر مسائلی که قابل حس کردن نیست، از مسائل محسوس، از پدیده های محسوس و قابل لمس استفاده میکنه. میفهمید این رو ببینید، این رو چقدر خوب درک میکنید و متوجه میشید. همین دلیلی هست بر اون مسئله که در شک دارید و قبول نمیکنید. اینجا هم از چهار تا ضروریات زندگی استفاده شده و به عنوان دلیل برای ربوبیت خدا ذکر شده. ببینید خدا برای اینکه معاد رو اثبات بکنه، هم قدرتش رو اگر اثبات بکنه معاد پذیرفته میشه، چون یکی از مشکلات بشر در پذیرش معاد مسئله قدرته که نمیشود. اگر قدرت خدا به باور انسان در بیاد، خب این پایه انکار از بین میره. و یکی هم مسئله ربوبیته. ربوبیت یعنی تدبیر و مدیریتی که خدا در عالم داره، به زیبایی داره این رو کارگردانی میکنه. این اگر پذیرفته بشه، خب پشتبندش چیه؟ اگر ما بپذیریم خدا رب ماست، خدا همه کاره زندگی ماست، بعد باید بپذیریم که پس او میتواند امر و نهی بکند. او حق داره که به ما بگه چی کار انجام بده، چی کار انجام ندید. وقتی امر و نهی کرد، خب این امر و نهی یک نتیجه لازم داره. کسانی که انجام میدهند و اونهایی که انجام نمیدن، نتیجه کار متفاوت میشه. پس اثبات ربوبیت خدا ما رو میرسونه به اثبات معاد، چون اگر بپذیریم خدا ربه، امر و نهی های خدا رو میپذیریم، امر و نهی ها رو بپذیریم، نتیجه کار رو و حساب و کتاب رو میپذیریم. و مشکل مشرکین هم تو همین مسئله ربوبیته، یعنی خالقیت رو قبول دارن. کسی دیگه خیلی باید نادون و احمق باشه که بگه خالق خدا نیست. معمولا این رو میپذیرن. زمان پیغمبرم آیه قرآن داریم که اگر ازشون بپرسی که کی خلق کرده عالم رو، میگن خدا. در خالقیت شکی نبود، اما در ربوبیت که وقت میگفتن خدا فقط خلق کرده، دیگه کاری به تدبیر عالم نداره. تدبیر با کیه؟ بت‌ها. بت‌ها رو برای تدبیر تراشیده بودند و خلق کرده بودند و میگفتند که رب اینها هستند. و خب مثلا بوتی رب به یه چیزی بود، مسئول یک کاری بود، این انحراف اینجا بود. پس رب رو قبول نداشتن، رب رو بپذیرن مسئله حل میشه. خدا میفهمه که نحنو خلقناکم، ما خلقتون کردیم. پس از همون مبنایی که اینها قبول دارن استفاده میکنه که ما خالق شما هستیم. همین خالق بودن کافیست برای تصدیق. یعنی اگر دلیلی هم خدا نمی آورد، همین که خدا خالق ماست و میگه معاد هست کافیه دیگه، این باید پذیرفته بشه. اما حالا علاوه بر این خداوند دلیل هم میاره، نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، پس چرا تصدیق نمی کنید حرف خالق رو و نمی پذیرید مسئله معاد رو؟ چرا نحنو آورده؟ توجه به واسطه بودن ملائک و عظمت کار رو بیان بکنه، یعنی خدایی که انقدر مقتدره و کل اسباب رو در عالم به کار گرفته تا شما خلق بشید، هم عظمت فاعل یعنی خدا درش مطرحه و هم عظمت این فعل یعنی خلق عالم، خودش فعل عظیمی است که خداوند این رو انجام داده و این قدرت نمایی خداست. یعنی در ضمن این جمله کوتاه همون قدرتی که مردم باورش ندارند هم بیان میشه، نحنو خلقناکم، ما خلقتون کردیم، پس دیگه شکی در معاد باقی نمونه، فلولا تصدقون، پس چرا تصدیق نمی کنی؟ همین که خدا خالق است کافیه برای اینکه معاد باشه. یعنی شاید بتونیم همون جمله اول رو بگیریم، خودش یک استدلال مستقل جدای از این چهارتا، همین جمله در عین کوتاهی و سادگی یک دلیل محکم نیست بر معاد، نحنو خلقناکم، ما خلقتون کردیم، فلولا تصدقون، پس چرا تصدیق نمی کنید؟ حالا بیایم دلیل های دیگری هم بیاریم. افرأیتم ما تمنون، آیا دیدید آن نطفه ای که در رحم ریخته می شود؟ تمنون یعنی شما این کار رو انجام میدید، شما در خلق انسان چه کاری به عهدتون هست؟ این که نطفه وارد رحم بشود. اما بعدش دیگه چی؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ شما فقط همین کار رو انجام میدید، بعد از این خالق کیه؟ این نطفه رو کی تبدیل به یک انسان کامل و پر از عجایب میکنه؟ نحنو خالقون دیگه، آیا شما خالقید یا ما خالق هستیم؟ یعنی بشر به همین مسئله پرتکرار در زندگیش توجه بکنه که ماده وجودش هم هست، که شما برای خلقت انسان چه کاری انجام میدید؟ تنها کاری که میکنید اینه که نطفه وارد رحم میشود، بقیهش دیگه با خداست. بعد جالبه تو هر کدوم از این چهارتا اول افرأیتم میگه، که این شما دارید میبینید این قضیه رو، اینقدر واضحه و اینقدر محسوسه. در مقابل هر کدوم از افرأیتمی که گفته میشه یه سوال میکنه که آیا شما انجام میدید یا ما، که پاسخ و اعتراف بگیره از مخاطب، و بعد هم ضدش رو بیان میکنه که ما اگر بخوایم میتونیم این رو تغییر بدیم و نباشه اینطور. یعنی توجه به ضد اون شرایط میتونه یک دلیلی برای پذیرش باشه. یه جمله داریم تو عرف الاشیاء و ازداده ها، هر چیزی با ضدش شناخته میشه. ما نعمت ها رو درک نمی کنیم خیلی، چون غرق در نعمتیم، دائم هم داریم توجه بهش نمی کنیم. به این فکر کنیم که شاید یک روز ضد این بشود، اون موقع چه اتفاقی میفته و اونجا وجود نعمت رو درک میکنیم. این که میگن قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، یعنی همین، این عافیت رو به ضدش که توجه بکنه قدر این عافیت رو میدونه انسان. حالا این خلقت هم همین، شما اولا که در این خلقت نقشی ندارید به جز این که فقط واسطه انتقال نطفه به رحم هستید، و بعد این که ضد این خلقت بخواد پیش بیاد کاری نمیتونید بکنید. پس یعنی در واقع انسان هیچ کاره است، بخواد خدا بگیره این خلقت رو جلوشو نمیتونه بگیره انسان. نحنو قدرنا بینکم الموت، همین مایی که خالق هستیم مقدر کردیم بین شما مرگ را. قدرنا یعنی ما مقرر کردیم، یعنی خود مرگ یک فعل خداست و یک اتفاقی است که به اراده خدا و تدبیر خدا صورت میگیره. و ما نحنو به مسبوقیم، و ما مسبوق نیستیم. مسبوق یعنی سبقت گرفته شده، یعنی کسی جلو بزنه از خدا، کسی از خدا در اراده او جلو بزنه و نذاره اراده خدا عملی بشه. خدا بخواد مرگ کسی اتفاق بیفته، کسی بتونه جلوی خدا رو بگیره، این امکان نداره. پس یعنی اول از وجود خود انسان شروع میکنه خداوند برای اثبات معاد، اینکه شما نگاه کنید چجوری خلق شدید، در خلقتتون فقط خدا نقش داشته، در بردن این خلقت و این حیات دنیاوی هم خدا نقش داره. ما مسبوق نیستیم الا ان نبدل امثالکم، بر این که تبدیل کنیم مثل شما را. یعنی کسی جلوی این رو نمیتونه بگیره که ما بخوایم تبدیل کنیم. تبدیل یعنی جایگزین، جایگزین کردن یعنی بدل دیگه، اینو برداریم و به جاش چیز دیگری بذاریم. نبدل امثالکم یعنی شما را برداریم، به جای شما مثل شما را بذاریم، گروه دیگری رو بیاریم. خدا اراده کنه در یه لحظه یه جامعه رو، حالا افراد هم نه، یه جامعه رو برداره و یه گروه دیگری به جاشون بذاره، کی میتونه جلوی خدا رو بگیره؟ و ما نحن به مسبوقین. بعد ببینید خدا در طول تاریخ همین جوری داره این کار رو مکرر انجام میده. خود این تبدیل امثال چقدر زیباست که نسلها به تدریج و آرام بدون اینکه ذره ای نگرانی ایجاد بشه، ذره ای یه تلاطم عظیمی ایجاد بشه، خیلی آرام بدون که اصلا آدم ها تو زندگیشون یه مشکل حادی پیش بیاد، یکی یکی میرن به جاشون، یکی یکی افراد میان، بعد از یه مدت زیاد کلن میبینیم نسل عوض شد و نبدل امثالکم صورت گره. ولی خدا این رو خیلی به تدریج و آرام به وقوع میپیونده که خیلی زندگی به هم نریزه، مثل جابجایی روز و شبه که خیلی آرام این تاریکی و روشنایی جاشون رو به هم دیگه میدن بدون اینکه زندگی به هم بریزه. سبقت گیرنده شده، سبقت گرفته شده، یعنی کسی بر ما سبقت بگیرد. سابق یعنی سبقت گیرنده، مسبوق یعنی کسی بر او سبقت گرفته. کسی بر ما سبقت نگرفته در این که تبدیل کنیم شما را به امثالتان، یعنی ببریم و به جاتون کسی دیگری بیاریم. و ننشأ کن فی ما لا تعلمون، و ایجاد کنیم، خلق کنیم شما را در آنچه که نمیدانید. یعنی کجا؟ آخرت دیگه. یعنی پس این که ما بخوایم شما رو ببریم و در جای دیگری خلق بکنیم، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، پس شدنیه. یعنی خیلی راحت خدا در موردش صحبت میکنه، ما بخوایم شما رو ببریم یه جای دیگه خلق بکنیم، کسی میتونه جلوشو بگیره؟ نه. پس اصلا مشکلی نداره، خدا خیلی راحت میتونه، خدایی که شما رو خلق کرده و میتونه هر زمان اراده کرد شما رو ببره از این دنیا، به همین راحتی هم میتونه در یک جای دیگری که شما علمی بهش ندارید خلق بکنه. خب این کجاش ایراد داره، کجاش بعیده؟ وقتی خدا همه کاره عالمه، همونطور که بدون دخالت شما خلق اولیه رو انجام داد، بدون دخالت شما، بدون جلوگیری شما میتونه خلق دوم رو هم انجام بده دیگه، مشکلی نداره. ولقد علمتم النشأة الأولى، و شما علم به این نشأه و خلقت اولیه دارید، اما از اون نشأه ثانویه و خلقت ثانویه که آخرت باشه لا تعلمون، علم ندارید. علم به نشأة الاولا میتواند دلیلی بر علم به نشأة الاخرى باشه. یعنی کسانی که این خلقت اولیه رو میبینن از همین میتونن به خلقت دوم ببرن دیگه. وقتی یه بار اتفاق افتاد، بار دوم دیگه خیلی معقول تر و راحت تره. پیغمبر اکرم فرمودن که تعجب میکنم از کسی که نشأه اولا را میبیند و نشأه اخرا را انکار میکند. یعنی اصلا تعجب داره دیگه، اگر محال باشه برای هر دوتا محاله، اگر ممکن باشه برای هر دوتا ممکنه، تازه دومی که راحت تره و قابل قبول تره. به این راحتی معاد اثبات شد، همین که شما خلقت خودتون رو میبینید و بی اثر بودن خودتون در این خلقت، چه در پیدایش اولیش و چه در مرگش و پیدایشش در عالم دیگر، اینا دلیلیست بر این که عالم دیگر هست. فلولا تذکرون، پس چرا متذکر نمیشوید؟ متذکر یعنی پذیرش تذکر، یعنی خدا داره یاداوری میکنه، شما این یاداوری را بپذیرید. یاداوری هم مربوط به جاییه که اصل قضیه وجود داره. شما اصل قضیه رو میدونید که دوباره انسان باید خلق بشه، چون این در فطرت هست. یعنی فطرت انسان میل به جاودانگی داره، میل به عدل داره، و اینکه کارها هدفدار باشه، کار لغو و پوچ نباشه، اینا همه دلیلی بر وجود معاده. پس اینا رو فقط باید یادآوری کرد. خب همون اون واسطه گری هم باز همش از خداست. یعنی نطفه از کجا میاد، چگونه میتونه وارد رحم بشه، اینا همه با تدبیر خداست. خواستن خود بشر خیلی وقتا نقشی نداره، یعنی خیلی وقتا بدون خواست بشر این اتفاق میفته، حتی مانع میشه بشر که این اتفاق بیفته، ولی اتفاق میفته. یعنی بس انسان نقش فوق‌العاده ضعیفی داره، این نقش ضعیف رو هم از خدا داره. بعد مهم ورود نطفه در رحم نیست، مهم پرورش این نطفه است. وگرنه این ورود که کاری نداره، که مهم اینه که بعد از این کی اینو پرورش میده و به این شکل در میاره، از یک قطره آب تبدیل میشه به یک موجود عجیب. اینا واقعا معجزه است دیگه. آدم هایی که دنبال معجزه میگردن همین خلقت خودشون رو نگاه بکنن پی میبرن. منتها همین، باید بشر فقط چشمش باز باشه و ببینه اینها رو. وقتی چشمش رو بسته، هر چقدر هم از این مثال ها زده بشه نمیپذیره. نشأه خودش یعنی خلق، انشأ یعنی خلق کردن. توی آیه 35 هم داشتیم، انا انشأناهن انشاء. انشاء یعنی خلقی که همراه با پرورش و رشد هست. حالا این نشأه یعنی خلقتی که به دنبالش رشد داره، یعنی همون رب بودن توش هست. این خدا خلق نمی کنه و رها کنه، این رشد رو همراه باهاش داره و ارائه می کنه. بعد این که سوالی هم از ابتدا مطرح می کنه، همه این چهار تا استدلال سوالی مطرح میشه. چرا؟ توجه جلب بشه، چون مطلب مهمه و به فکر بندازه. یعنی همین که خدا مطلب رو حاضر آماده در اختیار بشر نمیذاره، فقط سوال مطرح میکنه که خودت جواب بده، خود فکرتو به کار بنداز و پاسخ بده. چون انسان خودش پاسخ میده، این خیلی راحت تر پذیرفته میشه و دیگه شکی درش نمیمونه. دلیل دوم، افرأیتم ما تحرسون، آیا دیدید آنچه را که می کارید؟ حرس یعنی کاشتن و بعضی رو در زمین قرار دادن. یک نمونه دیگر که شبیه همون خلقته، در خلقت هم همینه دیگه، بذری نطفه ای در رحم کاشته می شود و بعد خدا این رو می رویاند، که تو سوره نوح داریم دیگه، والله انبتکم، خدا شما را میرویاند مثل گیاهی که رشد میکنه. آیا نگاه کردید دیدید اون چرا که میکارید، انتم تزرعونهم ام نحن الزارعون، آیا شما اون رو میرویانید یا ما میرویانیم؟ یعنی الان باید کلمه هم تغییر کرد. توی آیه 63 میفهمم افرعیتون ما تحرسون، چرا اینجا نفهمد افرعیتون ما تزرعون، یا بعدش به جای تزرعونهو بگه انتم تحرسونهو ام نحنو الحارسون؟ چرا این کلمه تغییر کرد؟ اول میگه تحرسون، بعد زرع رو به کار میبره.
روشی که میخواد اتفاق بیفته دست انسان،
حرس یعنی کاشتن بذر در خاک، اما زرع یعنی رویانیدن. حرس کار بشره، اما زرع کار خداست. یعنی این رویش و رشد دادن بذر کار خود، و واقعا همینه دیگه. بشر چه کاری انجام میده در ایجاد یک مثلا گیاه و درخت و یک باغ؟ فقط این که بذر رو در خاک میکاره، همین. خب باشه، ولی اگر خدا هیچ کاری نکنه این حرص، خب ببین همین، خدا میخواد بشر رو هدایت کنه به فاعل اصلی. میگه تویی که بذر رو میکاری در خاک، فکر نکن تو همه کار ای، تو فقط بذر رو کاشتی، بله در این حد کار انجام دادی، اما اگر پشت سرش خدا زرعی انجام نده، این بذر هیچی نخواهد شد. اصلا ببینید ما چیزهایی که
فاعل اولی هم کار انجام نده،
بله بله. البته خدا میتونه بدون فاعل این کار انجام بده ها. مثلا در مورد حضرت عیسی کسی نبود که فاعل اولیه باشه، ولی خدا انجام داد. ولی بنای خدا بر اینه که از طریق این اسباب کار انجام بده. بله، یه جایی بشر نباشه هم خدا انجام میده، ولی بشر منهای خدا نمیتونه، خدا منهای بشر میتونه، ولی برعکسش.
پس نمیتونیم بگیم فاعل اولیه انسانه، فاعل اولیه هم خداست، چون اگر که حتی اراده خدا نباشه
این اتفاق. بله همین گفتیم، تازه بشر اینو چجوری انجام میده؟ این بذر رو از کجا میاره؟ دستی که باهاش میکاره از کجا اومده؟ فکری که باهاش این کار انجام، همه اینا از خداست. منتها بله، حالا یک نقش مختصر و محدودی این بشر داره اینجا، ولی این نقش اولیه و محدود رو منهای خدا نمیتونه به سرانجام برسونه. بعد یه نکته جالب اینجا که شما هر چی تو زمین بکارید که نمیروید. خیلی چیزا رو ما در زمین میکاریم و تجزیه میشه و از بین میره. اینکه چه چیزی بروید این خیلی مهمه. چرا یه دونه رو میکاریم این سبز میشه، یک چیز دیگر رو میکاریم نابود میشه؟ پس ببین همش کار خود، اینم از اون عجایب دیگه. زمین از کجا میدونه که این ماده که درش قرار گرفته رو باید حل بکنه در خودش، یا این ماده که در خودش هست رو رشد بده و از دو جهت شروع کنه به سبز شدن، یکی ریشه بده و یکی هم جوانه بزنه و به سمت بالا بیاد؟ اینا خیلی عجیبه. یعنی ما تفکری که توی خلقت عالم داشته باشیم، اینا خداشناسی های عمیق به انسان میده، رشد زیاد ایجاد میکنه. که تو روایات داریم که تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه. همین در مورد رشد یک گیاه بشینیم فکر کنیم که چرا این دونه کاشته میشه رشد میکنه، یه چیز دیگر کاشته میشه رشد نمیکنه. تازه تو بعضی دونه ها مثلا میگن که اگه پوستش رو بکنی دیگه رشد نمیکنه، اگه نمیدونم آب بخوره دیگه رشد نمیکنه. اینا خیلی جنبه های مختلف داره. اینا همش نشون میده که زمین هوشمنده دیگه، اینها رو تشخیص میده و به اذن خدا این کار انجام میشه. ممکنه بله 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 همین دقیقا بله همین. یعنی اینکه دقیقا چه چیزی و چگونه اینا چه تحولی روش صورت بگیره، اینا همش یعنی که بشر هیچ کاره است، وگرنه اگه فقط وارد کردن بود که اینطور نمیشد. پس آیا دیدید آنچرا که میکارید، بعد که چه کسی این کاشتر رو رویش میده و زرع اتفاق میفته؟ نحنو زارعون، ما زارع اصلی هستیم. یعنی بشر اینها رو درک بکنه دیگه اصلا نمیتونه حرف خدا رو گوش نده. وقتی همه کارای زندگی من اوست، مدیر زندگی من، تصمیم گیرنده، اجرا کننده، برنامه ریز، همه کار اوست، اصلا مگه میشه نافرمانی کرد با خدا؟ ببین پشت سرش بندگی میاد. این تفکرات، این که میگه بهتر از عبادت 70 ساله، چون عبادت قرار عبودیت ایجاد بکنه، این تفکر عبودیت ایجاد میکنه، حتی بهتر از چندین سال عبادت. خوبه یه وقتایی بذاریم ما اینجوری دقیق بشیم توی زندگیمون روی این مخلوقاتی که خود خدا یاد داده به ما چجوری فکر کنیم. اگر خدا اینا رو نمیگفت ما اصلا بلد نبودیم چه مدلی تفکر داشته باشیم، ولی خدا آموزش داده. از همین نمونه ها وسعت بدیم، سرایت بدیم به چیزهای دیگه. حالا ما خانوما که با چیزهای طبیعی خیلی سر و کار داریم، موقع آشپزی با هر چیزی که بر میداریم برای خلاص کار انجام دادن روش و تهیه غذا میشه کلی تفکر داشت و خداشناسی ایجاد کرد. خب باز نحن زار اون رو بیان میکنه، زدش رو هم بیان میکنه. لو نشاء لجعلناه حطاما، همین ما که این بذر رو تبدیل به یک گیاه سبز و پربار کردیم، اگر بخوایم میتونیم این رو حطام کنیم. حطام یعنی چیزی که خرد شونده است. حطمم تو سوره همزه از همینه، که یعنی آتش خرد کننده و شکننده. حطام هم یعنی کاه، یعنی خاشاک، یعنی چیزای خشکی که دست بزنی خورد میشه و میشکنه. یه گیاه سبز به این راحتی نمیشه شکستش، ولی وقتی خشک بشه با یه اشاره، با یه فشار خیلی کم خشک میشه و خورد میشه. اگر ما بخوایم حتما اون رو حطام میکنیم، لجعلناه، حتما حطامش میکنیم. آخرش میشه حطام. بله دقیقاً همینطوره. سوره حدید پشت سر همین سوره است دیگه، که دنیا رو وقت به همین تشبیه میکنه که دنیا یه روزی همینجوری سبزه، یه روزی هم خدا این سبزی رو میگیره و میشه حطام و خشک و خرد شده و به درد نخور. یعنی اینها باید این ببینید چقدر یه دونه گیاه میتونه جنبه های مختلف فکری در انسان ایجاد بکنه، که از همین گیاه به بی‌ارزشی دنیا برسه، از همین گیاه به زنده شدن بعد از مرگ برسه، از همین گیاه به قدرت خدا و همه کار بودن خدا برسه، به عبودیت برسه. خیلی رشد توش هست دیگه. خب اگر ما بخوایم لو هم که میاره، یعنی اگر محال نشدنی، یعنی ما نمیخوایم، اگه بخوایم میتونیم حطامش بکنیم ها، ولی نمیخوایم. یعنی بنای خدا بر این نیست که گیاهان رو رشد نده. در مواردی اتفاق میفته، شاید این که سر جعلناه لا آورده حتما اینطور میکنیم، شاید بخواد اشاره کنه به این که مشیت خدا بر خشک شدن تعلق نگرفته، مشیت خدا اولا به رشد تعلق گرفته، اما بعد از رشد طبق مصالحی خشک شدن اتفاق میفته. اون لامی که سر لجعلناه هست، چون پایین تر آیه 70 دیگه لام سر جعلناه نیست، لو نشاء جعلناه اجاجا، اینجا لام نیست، اون بالا لام هست. اون که بالا لام هست شاید اشاره به این هست که گیاهان خشک می شوند، اما مشیت اولیه خدا بر خشک شدن نیست، اول بر رشده، بعدن طبق مصالحی و خشک شدن لازمش می شه. اگر ما می خواستیم بخوایم این رو خشک می کنیم، فضلتون تفکهون، در نتیجه شما می شوید شگفت زده. شگفت زده تفکهون یعنی تعجب و شگفتی که برای انسان پیش میاد. حالا این شگفتی گاهی از روی نشاط، گاهی از روی غم و غصه است، یعنی یک حالت تحیر و هیجان، شاید بهتر همون هیجان باشه. هیجان گاهی مثبت گاهی منفیه، گاهی وقتا از شدت خوشحالی انسان به تعجب و شگفتی میاد، گاهی وقتا از شدت ناراحتی. اینجا کدومه؟ ناراحتی است دیگه، چون یک رشدی تبدیل به خشک شدن شده و بعدم میفهمد انا لمغرمون، یعنی شما حیرت زده میشید، تعجب میکنید از این که این گیاه سبز پرمحصول خیلی قوی تبدیل شد به یک چیز زرد خشک و میگید انا لمغرمون، ما حتما زیان کردیم. مغرم از غرامت میاد، غرامت یعنی خسارتی که باید بپردازه، وقت مغرم اسم مفعوله، یعنی خسارت زده شدیم. این اگر خدا این گیاهان و باغ‌ها رو یه دفعه خشک بکنه، خب دچار خسارت و زیان میشه انسان دیگه. و اینا این توجه رو به انسان میده که دائم باید از خدا مدد بخواد، تکیش به این نباشه که من کاشتم، آبم مثلا دادم، چیزایی که لازم بوده رسوندم به این و این رشد خواهد کرد و محصول خواهد داد. ممکنه یه دفعه خدا اراده کنه و اینو خشک کنه، یه دفعه یه تگرگ بی موقع بیاد، یه نمیدونم برف بی موقع بیاد، باد شدید بیاد، همه شکوفه ها بریزه، اینا هست دیگه و خیلی هم اتفاق افتاده. یعنی پس اتصال به خدا باید دائم باشه، از اول به کار خودمون تکیه نکنیم، در امتداد این کار هم دائم باید وصل به خدا باشیم و هی به این توجه کنیم که اگه خدا نخواد میتونه همه اینها به هم بریزه. اون توجه به زد همیشه کمک کننده است. تو سوره ملک هم خوندیم که خدا میفرماید که اَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ، شما در امانید الان یه دفعه زمین شما رو فرو ببره. یعنی یه اتفاقات غیر منتظره ای که هیچ نشانه ای نداره، یهو از آسمان یه بلایی به سر شما بیاد، از زمین یه بلایی ایجاد بشه، کی ایمنه از این؟ اگر آدم توجه به این مسئله که هر لحظه ممکنه این نعمت ها گرفته شود داشته باشه، اتصالش به خدا دائمی خواهد شد، پناه بردن و ارتباطش تداوم پیدا میکنه. خب همین دیگه، لو که میاره یعنی نمی کنم، لجعلناه یعنی ممکنه بکنم، یعنی ایمن نباش. من نمیخوام بنای اولیه بر این نیست که رشدها رو از بین ببرم، اما یه جایی این خوش شدن ظاهری لازمه، تازه خود همین خوش شدن پشتش رشده، لازمه این اتفاق بیفته و اتفاق میفته. پس شما توجه به این داشته باش که ممکنه این اتفاق بیفته و الان نیفتاده.
این کشاورزی که تمام دارو ندارش زمینشه بعد از دست داده، شما که بهش بگی که این حالا این اوقات رشد بوده، نتوسته بگی چه حرفی داری میزنی، من از زندگی از حسی ثابت شدم.
بله نفست از جای گرم در میاد.
من با
همون این مشکل برمیخورم. بله حالا این یه مثاله تو همه جنبه های زندگی همینه دیگه، یه اتفاقی که تو زندگی میفته همینه که آدم مثلا یه مسیر سالم و خوب و سرسبزی رو داشته میرفته و یه دفعه خوش میشه همه چی. ولی این یه واقعیته، مثل جریان حضرت موسی و خضر دیگه، که اون کشتی که یه عده‌ای داشتن باهاش نون میخوردن، این ممر درآمدشون بود، اینا مسکین بودن، نیاز به این کار داشتن، اتفاقا خدا میگه همین کشتی باید سوراخ بشه. اینا اگه پشت قضیه رو توجه نداشته باشن، حکمت خدا رو همین ظاهر قضیه میشه اعتراض حضرت موسی که اینا چرا باید این بلا سرشون بیاد، اون یکی که مثلا پولش از پارو بالا میره، همه جور نعمت داره، هیچ اتفاقی هم براش نمیفته، این بنده خدا که از دار دنیا همین یه دونه وسیله نقلیه رو داره برای امرار معاش، این هم باید هر روز خراب شه. مثلا یه کسی که مثلا روی ماشین داره کار میکنه، این ماشین هم هر روز خراب میشه و این میتونه شاکی بشه دیگه، خدایا چه عدالتیه آخه، ببین فلانی چند تا ماشینه مثلا آخری مدل زیر پاش سال تا سال هم راش به تعمیرگاه نمیفته، تازه نیازه به این ماشین هم نداره، ولی من که همین مثلا عصای دستم باید اینجوری بشه. اما خدا میگه همین خیر تو در این است. و بعد وقتی باطن قضیه روشن شد، معلوم شد که این اعتراض بیجا بود دیگه، اگر سوراخ نمیشد این کشتی به ضررشون میشد. ما ظواهر رو میبینیم، ما باید اطمینان کنیم به خدا که خدا رب است، خدا میدونه صلاح قضیه رو. ببین آره یه ذره سخته، یه ذره که بعضی وقتا خیلی سخته، اتفاقا بعضی از این بیسواد ها خیلی بهتر از ما میفهمن و زندگی میکنن، سواد ظاهری ندارن ولی اون نور باطنی رو دارن و طبق اون فطرت خیلی قدیمی ها خیلی ایماناشون بهتر از ما ها بود. بله ببین مثل بله اینا همش رشده دیگه، مثل مادری که مثلا بچه 5 سالشو با بچه 10 سالشو، بچه 5 ساله رو کارش نداره، میگه این بخوابه استراحت کنه کار بشه، ولی بچه 10 ساله رو میگه صبح زود باید بلند شی بری مدرسه، اونجا ساکت بشینی، شلوغ نکنی، درس بخونی، بعد میای مش. این بچه میتونه شاکی بشه دیگه، این چه وضعیه، مامانم چقدر فرق میذاره، اون یکی مثلا خواهرمو بهش میگه بخواب عزیزم اب نداره، اصلا نمیخواد، گناه داره بیدارش نکنم، ولی منو کله صبح بیدار میکنه، باید لباس مخصوص بپوشی بری مدرسه. میدونی اینا ظاهر قضیه تبعیضه و سخت گرفتن مشکلات، دوست نداشتن انگار، اما آدمی که توجه بکنه میگه اتفاقا این یکی بزرگتر رو بیشتر دوست داره، اونو ول کرده و میگه حالا این هنوز رشدی براش نمیخوایم، اما اینو داره رشد میده که انقدر سختی بهش میده.
خودش دوست داره که
هر سر که
مثلا حالا ایشون زراعت
بکنه،
ولی مثلا یکی بچه داره.
گفتیم دیگه بنده این زراعت یه نمونه است تو همه جنبه های زندگی، حتما رشد درشه، حتما رشد درشه.
مثلا وقتی اونی که
خدا چون
من نمیگم بعد یه جنبه به کفرم برمیگه،
خب ببینید
یکی دوست داره اصلا نمیده، یکی دست و دست رو برشون میده.
نه ببینید این شرایطی که از جانب خدا به بنده میرسه حتما شرایط رشد آور است، خدا ربه، محال شرایطی که رشدی درش نیست برای کسی ایجاد کنه، اما این انسانه که از اون شرایط استفاده می کند، رشد می کند یا نه. مثل همین مادر دو تا بچه‌شو میفرسته مدرسه، این مدرسه رفتن حتما رشد داره، اما یه بچه درس میخونه به درجات خیلی بالا میرسه، یه بچه درس نمیخونه همش میره پی بازیگوشی رفوزه میشه، از اون سطحی هم که بوده میاد پایینتر. دست خودشه که چجوری از این شرایط استفاده کنه، وگرنه هر شرایطی خدا برای هر کسی پیش میاره 100% درش رشده.
خودش دوست داره دیگه، بنده خودش دوستش دوست داره.
خب همین دیگه، خب این حسرت رشد داره براش، این حسرت باعث رشد او میشه. بله، حالا جنبه های مختلف توش هست. مثل یه وقتایی مثلا یه مادری بچهشو رها میکنه، یه هی بهش میگه مثلا سمت بخاری نرو، دستت میسوزه. یه وقتایی هم به زور میگیره میکشه عقب، کتکش هم میزنه میگه مگه نمیگم نرو اونجا، دستت میسوزه. یه وقتی هم ولش میکنه میگه برو بذار دستت بسوزه. یعنی چی؟ یعنی مادر دوست داره دست بچهش بسوزه، دوست نداره دستش بسوزه، اما اجازه میده برای اینکه این سوختن درش رشده. وقتی رفت دستش سوخت میفهمه که این کار بعد دیگه نمیره سمتش، اصلاح میشه دیگه. پس اون جاهایی که خدای همچین وضعی ایجاد میکنه باز درش رشده، یه فهم. مگر اینکه این بچه دیگه انقدر خلاصه تخس باشه که بازم حالیش نشه. اینا باز برمیگرده به خود شخص، وگرنه شرایط شرایط رشده. استفاده باید بکنیم که ما هر شرایطی داریم حتما برای ما خوبه، به صلاح ماست، اما اگه استفاده بکنیم. استفاده نکنیم بهترین شرایط
همیشه. یه دلگیت باز میده ولی ما افرادی رو داریم اینه همه در رو میشنستن.
خب همین دیگه، ظاهر رو شما نبینید، این در بسته ظاهری پشتش یه خیریست، این باید برسه به اون خیر. اشکال بنده های خدا اینه که خیر رو فقط در رفاه و راحتی میبینن. سوره فجر همینه دیگه، و اما اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه، اما اذا فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. اینجوری نیست که زمانی که فقدر علیه رزقه یعنی خدا اهانت کرده، خدا اتفاقا اونجا هم ربه، ربه ابتلاه ربه، ربش داره مبتلاش میکنه. این ابتلا گاهی با سختی گاهی با خوشی. ببینید اینو گفتیم قبلا هم، اونجاهایی که در اثر ظلم بشر، در اثر کوتاهی های انسانه، خواست خدا یعنی محبت و میل خدا نیست، اما اجازه خدا هست، خدا اجازه میدهند اتفاق بیفته. دقیقا همین مثالی که گفتیم، اینجایی که بچه لجاجت میکنه میگه میخوام برم دستمو بزنم به بخاری، اولش نمیذاره مادر، اما بعد اجازه میده بره. مادر دوست نداره دست بچهش بسوزه، دوست نداره، نمیخواد، اما میبینه به صلاحشه که بسوزه، بنابراین اجازه میده. در اثر کوتاهی خودش به اینجا رسید دیگه. اونجاهایی که اتفاقاتی بد میفته، یه وقتای اینجوریه که حب خدا و علاقه خدا نیست، اما اجازه خدا قطعا هست. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، تو سوره حدید خوندیم دیگه، که همش به اذن خداست، اجازه خدا هست. چون ظلم کرده این اتفاق باید بیفته که اون متوجه ظلمش بشه، و این خوبه براش، ولی اگر نشه دیگه خودش ضرر کرده دیگه، خودش از این شرایط استفاده نکرد.
یعنی الان عربستان سعودی باعث رشد یمنی
ها میشه؟ بله،
یه
جورایی بله،
ایمانش رو میشه.
به چه قوتی رسیدن که اصلا یمن دیده نمیشد در عالم، الان شده یک پایگاه مقاومت مهم که همه دنیا ازش ممکنه بترسن، که این همه سال دووم آورده در مقابل این همه تجهیزات. بله، ما فقط ظاهر و دنیا رو نبینیم، دنیا نابود شدنیه، اون چیزی که میمونه رشد روح انسانه، که روح به قوت رسیده. جسم ها بله خیلی ضعیف و فرسوده شده، جسم بالاخره میخواد نابود بشه، اما روحه که به قوت رسید و اون میمونه براشون، و این در اصل این اتفاقه. مثل انقلاب خودمون دیگه، چقدر ما بعد از انقلاب سختی های عجیب غریب داشتیم، اما اینا همه به نفع ما بود، به رشدی رسیدیم که قبلش اصلا اینا نبود. خب پس شما شگفت زده میشید و میگید انا لمغرمون، بل نحن محرومون. اول میگه لمغرمون یعنی یه ضرر کمتر، خسارت زده شدین، بعد این ضرر وسیع‌تر میشه، یعنی هرچی بیشتر فکر میکنه به قضیه درک بیشتری از ضررش میکنه. اول تفکمون میشه، تعجب میکنه، بعد متوجه خسارت و زیانش میشه، و بعد این خسارت وسیع‌تر میشه و میگه بل نحن محرومون، ما اصلا کلن محروم شدیم، یعنی هر چه داشتیم رو از دست دادیم. چرا این اتفاق افتاد که ما محروم شدیم؟ چون نشاء و ما خواستیم. پس دست خداست، چه اون روزی که نحن زار اون، چه اون روزی که لجعلناه و حطامن، هر دو دست خداست. پس ما تو همه شرایط زندگی خدا رو ببینیم، نه فقط روزایی که بر وفق مراده خدا رو دوست داشته باشیم. بعضی اینجوری هم روزایی که خوشه خدا رو دوست داره، خیلی ارادت داره، قوم صدقه خدا میره. روزایی که ناخوشه دیگه هرچی دلش میخواد میگه به خدا. این دلیل دوم. دلیل سوم، افرأیتم الماء الذی تشربون، همین آبی که میخورید رو نگاه کنید. حالا جالبه توی روایت هست که بعد از هر کدوم از این چهار تا سوال پیغمبر اکرم وقتی این سوره رو میخوندن سوال میکنه که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. پیغمبر بعد از این سوال ها میفرمودن بل انت یا رب، مثل سوره الرحمن که هست میگه لا بشیء من آلائک رب و کذب. اینجا خدا سوال میکنه شما انجام دادی یا ما؟ پیغمبر میفرمودن بل انت یا رب. بعد از این سوال، بعد از آیه 59، بعد از آیه 64، بعد از آیه 69 این سوال که شما فاعل کارید یا ما، و پیغمبر میفرمودن تویی خدایا، تو فاعل این کار هستی. خب آبی که میخورید رو نگاه کنید. ببینید یک مثال های خیلی دم دست که همه انسان ها باهاش سر و کار دارن. یه چیزایی ممکنه مثلا فقط یه مناطقی بشناسند و بدونن چیه، اما این آب و خلقت و نمیدونم زراعت، اینا چیزاییه که همه انسان ها در هر جای دنیا باشن باش سر و کار دارن و علم بهش دارن. آبی که می نوشید رو بهش نگاه کنید. ببینید با یه آب خوردن میشه چقدر به خدا رسید اگر چشم انسان باز باشه و توجه داشته باشه. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا شما اون رو از ابر فرستادید پایین یا ما نازل کردیم؟ یعنی آب از کجا اومد الان داری به این راحتی و گوارایی آب میخوری؟ این آب رو کی فرستاد پایین؟ از مزن، مزن یعنی ابرهای بارانزا، چون کلماتی که برای ابر تو عربی به کار میره فرق میکنه. سحاب هم، سحاب مطلقه، هر ابری، هر ابر رو بهش میگن سحاب، یعنی به طور کلی ابر، حالا خوب باشه یا بد. اما مزن یعنی اون ابرهای مفید که بارون داره، نه اون ابر حالا همینجوری برای کارهای دیگه. انزل تومو هم نازل کردن، یعنی از بالا میاد پایین. این از بالا به پایین اومدن یعنی هم احاطه نعمت وقتی رو سر انسان میریزه، یعنی فرا میگیره انسان رو، یک نعمت کثیریه. و همین که از بالا اومده یعنی از مقام بالا، از پیش خدا، یعنی خیلی ارزشمنده، خدای علی اعلا این نعمت رو در اختیار بشر قرار داده، آورده پایین و در دسترس بشر قرار داده. باران خیلی شرایط خاصیه برای توجه به خدا، چون قشنگ داره اون رحمت خدا رو که از بالا میباره به سر انسان نشون میده، و حالا زمان اجابت دعا و این هم هست. به همین نگاه کنید که این آب رو شما میفرستید یا ما میفرستیم. آبی که مایه حیاته، یعنی آب نباشه زندگی بشر کلن به نابودی کشیده میشه. خب این ماده حیات از جانب خداست. باز به ضدش توجه کنید، لو نشاء او اگر بخوایم جعلناه اجاجن، ما این آب رو تلخ میکنیم. یعنی خود فرستادن باران از بالا به پایین خودش یه مسئله است، بعد گوارا و شیرین بودنش یه مسئله است. اینم باز از اون عجایب خلقته، چون آب باران از کجا تامین میشه؟ از دریاست دیگه، دریا تبخیر میشه، دریا شوره. این آب شور چجوری وقتی بر میگرده میره بالا و میاد پایین شیرین میشه؟ اگه خدا این تصفیه رو نمیکرد چکار خواستیم بکنیم؟ خدا این آب رو اجاج تلخش میکرد، این همه بارون میاد برای همه تلخ. یعنی ما واقعا به این فکر کنیم دیگه، یکی از جنبه هایی که خیلی شکر رو در ما تقویت میکنه همینه. خدایا ممنونتیم که بارون رو بر ما نازل کردی، ممنونتیم که بارون رو شیرین بر ما نازل کردی. اگه میخواست همون آب دریا بباره رو سر ما که هیچ کاری نمیشد باهاش کرد. بعد شما نیا کنید چقدر جالبه، دوباره آب دریا از کجا تامین میشه؟ از همین بارون، چون اینا رودهایی میشن که به دریا میریزن دیگه. تا وقتی این آب در رود شیرینه، وقتی وارد دریا میشه شور میشه. حالا اونجا میگیم در اثر تبخیر شیرین شد، اینجا در اثر چی شور میشه؟ اینجا دیگه بیواسطه انگار خدا شورش میکنه. چه نیازی هست اصلا شور بشه؟ چه کاریه؟ موجودات دریا نیاز به آب شور دارن. یعنی اینو همش خداست که اصلا مگه میشه خدا رو ندید در عالم؟ اینا که نمیبینن چقدر کورن که وقت در روز قیامت کور محشور میشن و نحشر و یوم قیامت اعما، همینه دیگه. چون این در دنیا کور زندگی کرد، هر چیزی که دست میزنه بهش آب میخوره، خدا رو باید این ببینه. وقتی نمیبینه خب کوره دیگه، حالا این چشم ظاهری به دردش نخورده دیگه. اگر ما بخوایم این رو تلخ قرار میدیم، یه مزه خیلی بد که حالا شورم به تلخی میزنه. بله بله، یعنی همون مزه بد ناگواری که تلخه، که حالا از شوری میرسه به همون دیگه. فلولا تشکرون، چرا شکر نمیکنی؟ پس چرا شکر نمیکنی؟ یعنی الان این سوال قشنگ جا داره دیگه. این نعمت عظیم به این آسونی، اینقدر راحت خدا از بالا ریخ پایین به این راحتی، خودش هم تازه آبانبار طبیعی ایجاد کرده، ذخیره میکنه، رود ایجاد کرده، نمیدونم همه تدبیرهاش رو خودش انجام میده، این بشر فقط باید میل کنه. خب اینقدر دیگه نمیخواد شکر بکنه؟ یعنی با هر آب خوردنی ما باید چقدر شکر، نه فقط حالا یه شکر زبانی خالی. اینا پشت سرش اگه شکر حقیقی در انسان ایجاد کنه حتما بندگی میاد. یعنی اصلا این انسان نمیتونه، روش نمیشه چجوری آب بخورم و نافرمانی خدا رو بکنم. مثلا اون روایتی که فرمود،
این شکر لفظی باشه میشه، اما اطاعته
شکر لفظی حد اقلشه، که حالا بعضی همین هم ندارن، ولی به حد اقل اکتفا نکنه انسان دیگه، شکر قلبی درش ایجاد بشه و بعد هم شکر عملی. یعنی این آدم اصلا دیگه نمیتونه حرف خدا رو اجرا نکنه، که در روایت فرمود روزی خدا رو نخور بعد هر کار دلت خواست بکن. این بشر داره انواع روزیهای خدا رو مصرف میکنه ولی هر کار دلش میخوادم میکنه دیگه. خیلی ما اکبره، چقدر ناسپاسه. قرآن میفهمه دیگه،
کتاب رو به دانشمندان تحقیق کردن روی مولکولای آب که وقتی که این با بسم الله الرحمن الرحیم،
بله چقدر فهم میکنه
ترکیب زیبایی میگیه این مولکولا، و وقتی که با ناسپاسه یا با حرف بد برده میشه چه ترکیب
اثر داره اینها. بله
خیلی جالبی که اصلا اون آب هم داره میفهمه.
بله بله، همه عالم مسبح خدا به جز این اشرف مخلوقات.
چرا خدا میفرماید ما انسان رو ناسپاس آفریدیم؟
کجا میگه ناسپاس آفریدیم؟ میگه ناسپاس هست، نمیگه ناسپاس آفریدیم. آیش رو پیدا کنید، این تازه نازل شده. باز روایت هست که پیغمبر اکرم وقتی آب می‌خوردن می‌فرمودن حمد می‌کنم خدایی رو که این آب رو گوارا و لذیذ قرار داد با رحمتش، و اون رو اجاج و تلخ قرار نداد به خاطر گناهان من. یعنی حقش اینه که خدا به خاطر ناسپاسی‌های بشر آب خوراکی اون رو دیگه شیرین نکنه براش. اگه خدا این کارو نکنه کی می‌خواد مثلا جلو خدا رو بگیره یا اعتراض کنه به خدا؟ خداست دیگه. بله میشدن، ولی این سربراهی ارزش نداره، روش نداره، چون به خاطر اینکه آب شیرین باشه داره سربراه زندگی میکنه. اگر آب شیرین بود و او اختیار داشت خوب باشه یا بد، این هنره. الان مثلا بگید که یه مادری بگه تو حتما گوش ندی به قضا نمیدن، خب این به خاطر قضایی که بهش بده گوش میده، نه به خاطر عشقی که به مادر داره و احساس وظیفه‌ای که میکنه. اینه دیگه، تو نهج البلاغه داریم. خدا میخواست مثلا خونش رو، خونه خودش رو در یک جای خوش آب و هوا خیلی عالی پر از نعمت و محصول قرار میداد، خب بیشتر آدم ها نمیرفتن حج؟ بیشتر میرفتن، ولی اون حج به درد نمیخوره. باید در یک بیابان خشک لم یزرع بدون شرایط مساعد باشه تا معلوم باشه کی فقط به خاطر خدا میره. الان همینه دیگه، آدمای حاجت نمیگیرن دیگه نماز نمیخونن. خب اگه قرار باشه هر بار نماز میخونی یه حاجت بگیری، به خاطر حاجت نماز میخونیم دیگه، خودمونیم دیگه. واقعا اینجوری بود، اگر با هر نماز یه حاجتی میگرفتیم ما بیشتر نماز میخوندیم، نمازهای اضافه و مستحبی هم هی میخوندیم چون حاجت بگیریم. اما اگر خوندیم حاجت نگرفتیم، معلوم میشه کی وایساده پای نماز و ادامه میده. همین دیگه خدا لوسمون کرده.
نه میگم چه مثل تصدیق میکنن
بچه دانشه اونم نطفه میکارن باشه این قدرت هم خدا داده. خب همین ببینید هر چقدر نعمت بیشتر میشه، هر چقدر خدا قدرت بیشتر میده، ما باید بیشتر خدا رو ببینیم که از این راه به قولشون خدا این در رو بسته یه در دیگری باز کرده، اما نمیبینه، میگه خودم علا علم اندی. خب باشه همون اختراعات هم به اذن خداست، رشدهای پزشکی مثلا پیشرفتهای پزشکی به اذن خداست، باید ببینه خدا رو در این. خب همین دیگه ببینید امتحان با نعمت خیلی سخت داره، وقتی نعمت بیشتر داره خدا رو نمیبینه. تو سختی ها خیلی از انسان ها ناخودآگاه به یاد خدا میفتن چون نیاز دارن دیگه از خدا کمک میکنن، اما تو نعمت نمیبینه خدا رو. قارون نمونش دیگه، این همه ثروت داشت باید بیشتر شاکر میشد ولی کمتر شاکر شد. اینم همینه، بعضیا نمیبینن توی این شرایط در حالی که باید بیشتر ببینن، این همه شگفتی رو باید بیشتر، ولی خودش رو میبینه، ببین من درستش کردم، این خراب بود من درستش کردم، من بدون خدا این بله آسیب میشه.
درایی که این کارو خودشون یعنی مایلوت که این عمل انجام میدن
خودشون بله بله
یعنی بازم اصلا خدا رو در اونجا میشناسن.
بله افرأیتم النار التی تورون. پس ببینید الان سه تا فلولا داشتیم، یکی آیه 57 فرمود فلولا تصدقون، یکی آیه 62 فرمود فلولا تذکرون، یکی هم آیه 70 فرمود فلولا تشکرون. چه نتیجه میگیر از اینها؟ اول فلولا تو صدقون بعد تذکر میاد و بعد هم شد. پس اول تصدیق کنیم نعمتهای خدا، قدرت خدا و چیزهایی که میبینیم رو، بعد متذکر میشه انسان اگر تصدیق کرد، تذکر میپذیره، یاداوری ها درش اثر میکنه و بعد او رو به شکر میرسونه. قله شکره دیگه، هر چقدر ما شاکر بشیم این یعنی که به خدا نزدیکتر شدیم. برای شاکر شدن هم باید اول نعمتها رو دید، تا وقتی نعمتی رو نبینیم که شکرش رو میخواییم بکنیم، و خدا خودش داره نعمتهاش رو به ما نشون میده. خیلی ها یعنی وظیفه بنده است که نعمتها رو ببینه، آبی که میخوره، خلقت، یعنی اینقدر نعمتهای ساده و در دسترس، اما خدا داره اینها رو به بشر نشون میده. یعنی اینقدر بشر ناسپاسه که همین نعمت‌های ساده، خیلی نعمت‌های عجیب غریب خدا اینجا بیان نکرده، همین نعمت‌های ساده‌ای که هر روز داره استفاده می‌کنه رو نمی‌بینه، بنابراین شاکر نیست و خدا داره اینها رو به بشر نشون میده.
پروسه ساده آب، نعمت ساده آب، یه پروسه خیلی سختی پشتش
میده،
یعنی اینجوری نیست.
بله.
سادگی
بله. به این راحتی ما
میخوریم. مادرم که آبو تبخیر کنم، آب دریا رو بعد بره بالا، بعد ابر رو دوباره بارون
بله.
کنم
برگرده. بعد تازه حالا همین آب اگر تلخ بود، شور بود، چه مشکلاتی داشتیم، ولی نیست به این زیبایی خدا در اختیار ما قرار داده.
حالا از طرف سازمان آب یا هر چیه تغییر میشه، سده میفهمیم.
آره.
آب یه تغییری کرده و مزه رو نداره.
چرا بعد تصدیق شد که نبودیم تذکر بین این دو
یاداوری خیلی مهمه. همین الان ما این نعمت‌ها رو تصدیق کردیم دیگه، هممون توجه داریم، اما اینجا میریم بیرون یادمون میره، وقتی یادمون میره شکره متوقف میشه. پس این تصدیق به وسیله تذکر ما رو به شکر میرسونه، اون تذکر اون یاداوری نباشه شکری پشت سر تصدیق نمیاد، هی باید یاداوری بشه. بله.
اصلا کلا استاد همین که ما بخوایم فقط بگیم ذکر مثلا الحمدلله رو بگیم کلی بدون که اصلا بدونیم چی در اطرافمونه، تاثیرش خیلی کمه، ولی وقتی هی یکی
بله بله
بله شکرت به خاطر این بله.
خیلی باید رو این کار کنیم، تمرین کنیم که چشم نعمت بین خودمون رو فعال کنیم که قوی بشه. شاید الان ضعیفه، درجه نمرش ضعیفه، باید این رو قوی بکنیم که یاد بگیره به همه چیز به چشم نعمت نگاه کنه. هر چقدر بیشتر نعمت‌های خدا رو ببینیم شکر بیشتر میاد و شکر یعنی بندگی. و شکرول الله ان کنتم ایاهو تعبدون، اگه میخواید بندگی کنید باید شکر کنید. یعنی پس اینا یک سیر عقلیه که دیدن نعمت پشت شکر و بعدش بندگی. سوره قریش همینه دیگه، نعمت ها رو نشون میده. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، بعد میگه فلیعبدوا، حالا که این نعمت ها رو دارید پس بندگی کنید. یعنی شکر نعمت حتما به بندگی میکشنه. به خاطر همین شیطان قسم خورد که نذارم بندگان شاکر بشوند، ولا تجد و اکثرهم شاکرین. جلوی شکر رو بگیره بندگی متوقف میشه. یه رابطه مستقیمی بین شکر و عبودیت هست. شکر بیشتر شیطان رو شکست میده و بندگی ایجاد میکنه. به خاطر همینم میگن که سجده شکر بینی شیطان رو به خاک میماله، چون یک عمل نشانه شکر دیگه. هر کاری که بوی شکر بده شیطان رو شکست میده. انقدر که در رگهای انسان جاریه مثل خون، تو خطبه هفت نهج البلاغه هست که حضرت میفرمایند که شیطان در درون انسان لونه میکنه و اونجا تخم میذاره و تخماش جوجه میشن. وقتی جوجه داشته باشه در درون وجود انسان هی سر میزنه دیگه، دائم در رفت آمده، مثل خون در رگهای انسان جاریه و وسوسه میکنه، تحریک میکنه دائم. در این حد، نه در حد به اجبار نمیرسه دیگه، فقط در حد وسوسه و تحریک دائمی و در عمق وجود انسان، ولی مجبور نمیتونه بکنه.
استاد این روایت این آیه که توخ میذاره
خطبه هفت نهج البلاغه. بله، خناس یعنی پنهان و مکرر، هی در رفت و آمد دائم هست و مخفیه،
شب و روز هم
نداره. تو بعضی روایات داریم که بله به شکل کسی، حالا خود شیطان مجسم نشه، در قالب انسان‌ها میتونه، من الجنت و الناس دیگه، این وسوسه میتونه از زبان یک انسان مثلا به ما برسه و از رفتار یک انسان برسه.
یه موقعی توی خیابون کوچه همینطوری اتفاقی یکی میاد جلوت یه چیزی میگه بهتون میره،
خب ممکنه پیامی از جانب شیطان باشه یا پیامی از جانب خدا، باید تشخیص داد دیگه.
نه مثبته.
خب همین مثبت باشه میشه پیام. ببینید اینا یا یه کسی یه همیاد میگه یا الهامات درونیه، چیزایی که یه دفعه به قلب ما میفته. الهامات درونی هم گاهی ربانیه گاهی شیطانی، باید اینا تشخیص داد. نمیتونیم بگیم هر چی به دلم افتاد درسته، باید اینو محک زد با قرآن و دین. باشه اونم میتونه دیگه، میتونه خیر باشه یا شر.
اینه اون خیر و شر خیلی ممکنه نزدیک.
بله بله. چی باعث میشه آدم به تشخیص برسه؟ ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، ارتباط با خدا، اتصال دائم با خدا کمک میکنه بتونه تشخیص بده درست از غلط. توسل به اولیاء خدا. بله. پس ببینید ما هر چقدر بیشتر الان احساس خطر میکنیم دیگه، ای داد بیداد، چه دشمنی که دائم با ما سر و کار داره و در وجود ما لونه کرده، ما از این خطره چجوری جون سالم به در ببریم؟ قل اعوذ برب الناس. هر چقدر بیشتر احساس خطر کنیم بیشتر به خدا پناه میبریم. این پناه بردن انسان رو نجات میده، چون احساس خطر نمی کنیم پناه نمیبریم، در حالی که ما دائم باید احساس خطر کنیم. لحظه به لحظه در کمین ما این شیطان هست و میخواد که وسوسه کنه و منحرف کنه. هر لحظه باید به خدا پناه ببریم. این که برای هر کاری میگن بسم الله بگی، یعنی اتصال با خدا دائم باشه، قطع نشه. خب همین دیگه، بخاطر قبل از خواب این دعاها خونده بشه، با وضو خوابیده بشه که یک پناهی و حرزی در طول خواب ایجاد بشه. و خدا ببینید ما چقدر به خدا پناه نمیبریم و خدا پناه میده. یعنی اگه فقط قرار بود به اندازه پناه بردنهای ما خدا پناه بده که بیچاره بودیم. این همه حواسمون نیست خدا پناه میده. حالا یعنی آدم گاهی وقتا فهم میکنه ما انقدر که کوتاهی داریم و خدا کمک میکنه، یه ذره ما حرکت کنیم ببینید چقدر خدا کمک میکنه، یه ذره پناه ببریم ببینید چقدر خدا پناه میده، با پناه نبردن این همه پناه میده، با پناه بردن ببینید چه شود دیگه. اینکه اولیاء خدا میرسن به درجات بالا چون اونا خودشون هم حرکت میکنن. بشر خودش حرکت نکرده کلی امدادهای خدا بهش میرسه، حالا خودش حرکت کنه ببینید دیگه چی میشه و به کجاها میشه رسید. مراقبه یعنی همون تقوا دیگه، تقوا یعنی دائم حواسمون باشه، میشه مراقبه. بله تقوا از اون نکات مهمه برای محافظت انسان. دلیل چهارم، افرأیتم النار التی ترون، آیا دیدید آتشی را که شما ایجاد میکنید؟ ترون از ماده وریه هست، واو و رویه. توی جریان حضرت آدم داریم ماوری انهما، اون چه که پوشانده شد از اونها. پس تورون یعنی مخفی بودن و پنهان بودن. آتشی که شما می افروزید یعنی آتش در اون ماده آتش افزا پنهانه. شما یه کاری میکنید که این آتش پنهان بارز بشه و دیده بشه. ورا هم از همه ریشه، از ورا یعنی پشت یه چیز و مخفی و پنهان. خب این آتشی که شما روشن میکنید، یعنی هر با شما گاز رو روشن میکنید برای ایجاد شعله آتش، باید یاد خدا بیفتید این آتش رو کی درست کرده. اگه واقعا خدا آتش ایجاد نمیکرد در عالم، چه مشکلی پیش میومد؟ اولیش اینه که غذای پخته نداشتیم، یعنی خیلی بده دیگه. یعنی شما نگاه کنید چقدر نکات زیبایی بیان شد. اول خلقت خود انسان بیان شد، بعد گفت چی؟ کشت، زراعت، بعد آب، بعد آتش. یعنی این انسانی که خلق شده نیاز به غذا داره، اولین نیاز بشر نیاز به غذاست دیگه. بچه که به دنیا میاد قبل از هر کاری نیاز داره تغذیه بشه. پس تغذیه اولین نیاز انسانه، اول هستی انسان که خلق بشه و بعد تأمین اولین نیاز. اولین نیاز انسان با چی تأمین میشه؟ با گیاهانی که از زراعت به دست میان، آب باهاشون قاطی بشه و رو آتیش قرار بگیرن تا پخته بشن. یعنی این سه تا مسئله که با هم یک غذای آماده ای رو ایجاد میکنه. یعنی یه غذا میخوایم بخوریم، ما هر چهار تا این دلیل ها رو میتونیم برای خودمون بچینیم. من که هستم، خلق شدم و این غذایی که میخوام بخورم از ترکیب زراعت و آب و آتش به دست اومده. پس خود غذا خوردن انسان رو به خدا و به معاد میرسونه. روزی سه بارم این کار رو داریم انجام میدیم دیگه، پس اصلا جایی برای بی ایمانی حتی اقل سه بار. شما سوالتون آره، اونم بله میتونه باشه. آیا پس دیدید آتشی را که ایجاد میکنید، از مخفی بودن در میارید و ایجادش میکنید، آیا شما درختش را ایجاد کرده اید؟ انشأتم یعنی خلق کردید، شجرتها درخت اون نار را، ها تو شجرتها برمیگرده به نار، یا ما ایجاد کردیم این آتش از یک درختی به وجود اومده. حالا میتونه هم هیزم باشه، هم اصلا آتش از به هم خوردن دو تا درخت به وجود میاد. یعنی مثل سنگ چخماق که میگن به هم میزنن و جرقه ایجاد میشه، دو تا درخت مخصوص هست که یکیشو میگن مرخ میموره و خه، یکیش هم افار، عین و فه، الف ره، فه الف ره، اینا اسم اون گیاه هاست. اینا سبزم که باشه به هم بخوره جرقه تولید میکنه، که اصلا میگن آتش سوزی هایی که تو جنگل ها ایجاد میشه از همینه. بادهای شدید میاد، در اثر بادهای شدید این درخت ها به هم سابیده میشن و میخورن به هم و تولید جرقه میشه، وگرنه آتشی مثلا نبوده که باعث این آتش سوزی بشه. پس درختی باعث ایجاد این آتش میشه. تو سوره یاسین هم آخر سوره به همین اشاره میشه که اون درخت سبزی که تبدیل به آتش میشود کی این کارو میکنه؟ کی میتونه اون سبزی رو، گیاه سبز رو به آتش تبدیل کنه؟ پس منظور هیزم نیست، چون هیزم چوب خشکه، ولی همون گیاه سبز مبدل به آتش میشود. خب این آتش از کجا اومد؟ درختش رو شما خلق کردین یا ما خلق کردیم؟ پس خالق آتش خداست. درسته من یک کبریت میزنم آتش روشن میشه، ولی این اصلش از کجا اومده که اصلا اولین بار آتشی ایجاد بشه؟ حالا بحث گرما و اینهاش هم همه هست دیگه.
این اسم دوتا درخته؟
بله.
مرخ
و
افا، یعنی
ما ببین همه آتش سوزی ها در اثر این نیست، گاهی وقتا بله مثلا یه آتیشی روشن کردن خاموش نکردن این سرایت کرد یا صاعقه است یا چیزای دیگه، ولی خیلی وقتا در اثر اینه. یعنی یکی از نحوه های ایجاد آتش خوردن این دوتا درخت مخصوص به همه، این دوتا گیاه مخصوص به همه، مثل آتشی که با سنگ چخماق ایجاد میشه. همه آتش ها که با سنگ چخماق نیست، ولی یکی از راه های ایجاد آتش این دوتا سنگه. پس به هر حال اون آتشی که با این درخت ها ایجاد میشه، درختش از کجا اومد؟ خدا ایجاد کرد دیگه. شما خلق کردید یا ما خلق کردیم؟ نحنو جعلناها، ما قرارش دادیم این آتش رو خلق کردیم. جعلناها تذکرتن، این آتش را تذکره قرار دادیم. یعنی آتش یک یاداوری خدا و معاده، حالا هم جنبه آتش بودنش که آتشی در قیامت هست که جزای بدکارانه، هم این که دست خدا در کاره تا این آتش خلق بشه. این ببینید چقدر ما زمینه تفکر و رشد و خداشناسی در طول روز داریم و استفاده نمی کنیم. این که می فهمد ان الانسان لفی خسر، یعنی همین، یعنی اینقدر سرمایه داره برای اینکه رشد کنه، هر باری کبریتی میزنه، یه جرقه‌ای میزنه، باید اونجا یه درجه خداشناسی پیدا کنه، نکنه یعنی ان الانسان لفی خسر. هر بار یک غذایی میخوره، به یک طعامی خلاصه استفاده میکنه، اینا میتونه خداشناسی انسان رو تقویت کنه، ولی نمیکنه یعنی که لفی خسر. آره همین دیگه،
عادی شده برامون.
بعد ببینید، نه میشه اینو عادی کرد، میشه این یاد خدا رو عادی کرد، چرا غفلت عادی بشه؟ منتها اولش توجه میخواد.
دیگه هم که داریم با اون نعمت ها و موانع خدا بهمون داده، چون تکرار شده حالا که عادی برامون پیدا
کرده، دنبال یه چیز نوعی. چرا دنیا برامون عادی نمیشه؟ هی بهش فکر میکنیم.
نه دنیا همینطوره.
نه فکر ما رو مشغول میکنه دیگه. چرا عادی نمیشه؟
دنیا داریم برامون چون عادی میشه، دیگه میگیم این نه،
دنبال
یه چیز
نوتر و جنفتر. باشه، ولی توجه به دنیا عادی نمیشه که بگیم پس دیگه بهش توجه نکنیم. نه. چون میخواییم. بعد اگر آدم بخواد و توجه به خدا و توحید داشته باشه، دیگه توجه به دنیا نمیاد تو ذهنش و چقدر ذهنش آرامش پیدا میکنه، چون همین یک فکرای مختلف ذهن رو درگیر میکنه و خسته میکنه انسان رو، کلافه میشه آدم، و اینکه هی افکار مختلف تو ذهنشه، یه فکر صحیح بیاد تو ذهن و افکار مختلف رو بزنه که آدم آرامش پیدا میکنه، تمرکز دیگه، توحید آدم به تمرکز میرسونه. تلاش کنیم رو این متمرکز بشیم، اصلا فکرهای بی خود از ذهن انسان میره و مدیریت ذهن به دست انسان میاد. یعنی اصلا راه کنترل ذهن رو هم خدا داره اینجا به ما یاد میده که شما تفکرتون رو مدیریت کنید. چرا تفکر باید بره سراغ چیزهای پوچ و بی خود؟ توی احوالات حضرت امام هست که عروسشون نقل میکنن، توی خاطراتشون میگن که یه مدتی امام بنا گذاشته بودن که شبی 10 دقیقه از خاطرات زمانی که ترکیه زندگی میکردن رو برای ما بگن. هر شب 10 دقیقه مثلا میگفتن، یه شب داشتن میگفتن خب خاطرات شیرینه، یه دفعه سر 10 دقیقه بخوای قطع کنی ممکنه مثلا ماجرا ادامه داشته باشه، آدم هایی که دارن میشنون دوست دارن هی بشنون بقیه شو. 10 دقیقه تموم شد، امام گفتن خب من باید برم مثلا سر برنامه بعدی. نظم زندگیشون هم که زبان زد بود دیگه، سر 10 دقیقه قطع کردم و پاشدن که برم. ما گفتیم نه آقا بگید مثلا الان خیلی شیرینه، ما دوست داریم بشنویم. معمولا آدم ها دنبال نفسن، الان نفس مایل به این که اینو بشنویم. اما گفتن نه، من مثلا برنامه‌ام این بوده که سر 10 دقیقه. بعد گفتن عروسشون میگن که ما گفتیم خب شما الان از اینجا بری هنوز فکرتون تو همین قضیه است دیگه، یعنی وقتتون باز صرف این خاطره میشه چون فکرتون مشغوله، پس حالا که فکرتون مشغول این قضیه است پس بشید برام بگید. شما با این فکر، با این فکر مشغول که نمیتونید به کار بعدی بپردازید، مثلا بخواید مطالعه کنید، فکر مشغول این قضیت نمیشه مصادره کرد. پس بشین برامو بگید. اما گفتن من میتونم بهش دیگه فکر نکنم. یعنی انقدر مدیریت داره روی وجود خودش که میگه دیگه بهش فکر نمی کنم، تمام. اینا همین جوری به دست میاد، این قوت روح انسان، این که ما میگیم شرایط رشد میده روح رو، یعنی همین به این قوت ها برسه که بتونه دیگه به یک قضیه فکر نکنه و این اتفاق بیفته. خب این آدم وقت مثلا سر نماز حواسش پرت میشه، الان میخواد دیگه فکر نکنه به غیر خدا و نمیکنه، چون تمرین کرده و تمرینش رو خدا در قرآن به ما یاد داده. ما چجوری فکرمون رو توحیدی کنیم که فقط به خدا فکر کنیم؟ شکلی با هر چی که سر و کار، با دم دستترین چیزها، خلقت خودمون که دائم هست، آب که دائم مصرف میکنیم، غذا، آتش، اینا میشه مدیریتش کرد. و بعد به چه درجات بالایی میرسن که توی احوالات یکی از بزرگان هست، حالا اسمشون نمیدونم، که ایشون قرار بود یه عمل جراحی بشن، بعد خودشون میگن که منو بیهوش نکنید. حالا مثل اینکه بیهوشی ضرر داشته، نمیدونم چی بوده، که میگن دکتران مثلا میترسیدن از بیهوشی، میگن لازم نیست منو بیهوش کنید، شما زمانی که میخواید عمل رو شروع کنید به من بگید، من خودم دیگه بیهوش میشم. و بهشون میگن و همین اتفاق میفته دیگه، اصلا هیچ دردی احساس نمیکنن، اینو شروع میکنن جراحیشون و همه کارا رو. بعدم مثلا میگن این یه تازه، این یکی از شاگردان امیرالمؤمنینه که تیر رو از پاش در میارن. پس میشه به اینجاها رسید، به این قوتهای روحی رسید. وقت مثلا آدم ها ببینید این استعدادها رو صرف جسم میکنن، که حالا مثلا تو تلویزیون نشون میده جسمش رو بتونه ضربان قلبش رو متوقف کنه یه لحظاتی، اینا چیزایی که این استعداد رو، نه این استعداد، این قابلیت در وجود انسان هست، تو چه زمینه‌ای به کار بگیره، بیا تو زمینه جسم به کار بگیره، خب خوبه ولی خیلی محدوده، مال همین چند سال دنیاست. اما در زمینه روح به کار بگیره، یک روح عظیم پیدا میکنه که بعد انقدر این روح عظمت داره که اتفاقات دنیا نگرانش نمیکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خیلی محکم ایستاده و دچار تزلزل روحی نمیشه. ببینید دقیقاً بعد از سوره واقعه سوره حدید رو داریم. یعنی اگر این استدلال ها، این نگاه ها در انسان ایجاد بشه، تو سوره حدید میتونه به قوت ایمان برسه. سوره حدید میخواست ایمان انسان رو قوی کنه دیگه، ایمان عمیق بشه در وجود او، قلبی بشه، آثار عملی داشته باشه. قبلش باید این مراحل رو بگذرونه، این که الان سوره واقع اینقدر سفارش شده به خوندن، برای این مقدمه ایست که برای افزایش ایمان درش وجود داره. خب ما این آتش را تذکره قرار دادیم، مایه یاداوری و متاع للمقوین. متاع یعنی کالا، یعنی چیزی که بهره ببرید ازش. ما این آتش رو قرار دادیم تا مایه بهره‌مندی شما بشود. آتش در زندگی بشر نبود، خیلی از جنبه های زندگی مختل می شد دیگه. پس یک متاع و یک ابزار بهره‌مندیه فوق‌العاده است. للمقوین، مقوین اولین معناش یعنی مسافران بیابانگرد، از ریشه قوا هست، یعنی صحرای خشک و بیابان، یعنی آدم‌هایی که تو بیابون آدم هیچی نداره و نیاز به یک ابزاری داره برای ادامه حیات. همه انسان‌ها در این بیابان دنیا سرگردانن دیگه. این یک متاع و یک وسیله استفاده برای مقوین است، برای کسانی که در بیابانند و نیاز به ابزاری دارند برای اینکه بتونن زندگیشون رو بچرخونن. استاد
ببخشید، این
شجره
تو چرا
ما
همون معنای هیزم به
هر حال ما برمیشه اونجوری معنا کرد؟ بله، آتشی که آخه هیزم خودش تولید آتش نمیکنه.
پایه هرسوختی یه جورای بر میگرده به همین درخت
و اینا، وقتی مثلا سوخت فسیلی، آره مثلا زغال سنگ و اینا. هیزم خودش آتش گیره نیست، مثلا وقود رو هم میگن هیزم معنا نکنه، چون هیزم خودش آتش تولید نمیکنه. این که به این درخت معنا میکنه، چون اون درخت تولید آتش میکنه، وگرنه هیزم هم میتونه باشه از جهت استمرار آتش، دوام آتش رو داشته باشه، ولی مولد آتش نیست. اما اون درخت خاص مولد آتشه. از این جهت، ولی حالا به واسطه میشه هیزم هم معنا کرد. فسبح بسم ربک العظیم، این فا یعنی نتیجه این چهارتا دلیلی که بیان شد. وقتی خدا رو در تمام زندگی میبینی، در خلقتت، وجود پیدا کردن، در تغذیه، آب، آتش و همه امور زندگی، پس خدا رو منزه بدان دیگه. یعنی هر چه از جانب خدا میرسد رو بپذیر. یعنی وقتی ما میبینیم خدا نیازهای اولیه زندگی ما رو به زیبایی تأمین کرده، آبی که نیاز داریم برای ادامه حیات انقدر قشنگ در این چرخه تصفیه قرار داده و به دست ما رسونده، به راحتی از بالا بریزه روی سر ما و به آسانی در دسترس ما قرار بگه، لازم نیست مثلا بریم کوه رو بشکافیم تا آب در بیاریم و اینها، آتشی که قرار زندگی رو به چرخونه، به راحتی با درختی که خلق کرده برای ما ایجاد کرده و دانه ها رو میگه فقط تو بکار تو زمین، کاری نباشه من خودم دیگه اینو همه کاراشو انجام میدم، اینقدر داره قشنگ مدیریت میکنه، پس بقیه چیزهایی هم که برای ما پیش میاره به نفع ماست. فسبح، پس منزه بدان نام ربت را. این ربوبیت پشت سرش تسبیح میاره، یعنی ما هر چقدر رب بودن خدا رو و عظمت رب خدا رو، رب بودن خدا رو و بکل عظیم، هر چقدر رب بودن و عظمت رب بودن رو درک بکنیم، تسبیح بیشتری باید بکنیم. وقتی تسبیح کردیم پشت سرش چی میاد؟ اول رب بودن و رب عظیم بودن رو درک کنیم. با چی درک میکنیم رب بودن رو؟ با همین چهارتا موردی که حداقل با این چهارتا مورد به اینا توجه کنیم، باور میکنیم خدا رب ماست و چه رب عظیمیست، چقدر با عظمت داره مدیریت میکنه زندگی ما. این رو درک بکنیم بعدش میرسیم به چی؟ تسبیح. تسبیح یعنی خدا هیچ عیب و نقصی ندارد. خب اگر این رو باور کنیم که خدا هیچ عیب و نقصی ندارد، چه نتیجه‌ای باید بده؟ بندگی. یعنی باید بپذیره انسان هر چه از جانب خدا میرسد، چه تکالیفی که خدا قرار میده برای انسان، امر و نهی‌هایی که میکنه و چه شرایطی که برای انسان رقم میزنه، پس بندگی میاد. بندگی و امر و نهی خدا باید نتیجه داشته باشه، باید یک نقطه نهایی داشته باشه که یه جای مشخص بشه، وگرنه حالا همین خدا همه اینها رو خلق کرده که ما بندگی کنیم که هیچ، این که معنا نداره. پس همه این خلقت زیبا و ربوبیت عظیم به این میرسونه که باید امر و نهی کنه خدا و باید به یک پایانی برساند و نتیجه ای بدهد. پس ربوبیت خدا رو منزه بدان و باور کن که معادی هست، انگار پشت سرش این هست که این ربوبیت عظیم یه نقطه پایانی میخواد. خدا به این زیبایی داره مدیریت میکنه، همین یه دونه آب رو فقط اینجوری تصفیه بشه، بره بالا، تبخیر بشه، بعد دوباره شیرین بباره بر سر انسان که انسان بخوره، زندگی کنه، حیات داشته باشه، که چی؟ هیچی. اگه هیچی باشه که خیلی لغزه. خود همین مدیریت زیبا اثبات میکنه که پس یک نقطه پایانی و نهایی برای این عالم وجود داره. بله بله. خب چه اتفاقی میفته تو اون نقطه پایانی؟ این که انسانهایی که توی این شرایط مدیریت خدا زندگی کردن، چگونه زندگی کردن، بر اساس نوع زندگیشون پایان زندگیشون رقم میخوره، بر اساس این که در دنیا تو این شرایط در چه گروهی بودن، گروه نهاییشون هم مشخص میشه. بعد تو گروه نهایی وقت شرایط متفاوته که اصحاب الیمین باشه، از سابقون باشه یا اصحاب الشمال. یعنی الان ربطش با بخش اول سوره قشنگ مشخص میشه.
دنیا فانی، آخرت.
و خدا به زیبایی داره مدیریت میکنه و ما روزی چند بار داریم همین آیه 74 فسبح بسم ربک العظیم رو پیاده میکنیم. توی کجا؟ تو رکوع. سبحان ربی العظیم. ما داریم این سبح رو اطاعت میکنیم و تسبیح میکنیم، منتها حد اقلش اینه که زبانی میگیم. این حد اقل رو باید افزایش بدیم که قلبی هم بشه، یعنی همون موقع که زبانی میگیم از عمق وجود بگیم که خدایا به خاطر این مدیریت زیبای زندگی من تو را تسبیح میکنم و حمد میکنم، پشت سرش هم میگیم و به حمده. و بعد باید تسبیح عملی بشه. تسبیح عملی هم یعنی انجام دستورات. حالا که من پذیرفتم مدیریت زیبا رو، باید انجام بدم دیگه، دستوری که خدا داده وقتی پذیرفتم باید انجام بدم.
میشه گفتش که مثلا شما اینو میگیم توی پوینه، خب اینا مال خلقت و همه نیازهای ماه، تو سجدن که سبحان ربی الاعلی سبحان اسم ربک الاعلی، اونم باز دوباره الذی خلق، باز دوباره خلقت.
بله. بعد اونجا حالا اینم نکته خوبی بود که اشاره کردی، اونجا بعدش که میگه الذی خلق فسوا، بعد میگه والذی قدر فهدا، یه اشاره به هدایت میشه، یعنی این اعلا دیگه درجه بالاتر از عظیمه دیگه. توی عظیم فقط خلقت رو میبینیم، توی اعلا خلقت به سمت هدایت رو میبینیم که این خدایی که خلق کرده به هدایت هم داره ما رو سوق میده. این میشه ربوبیت اعلای خدا، چقدر آلیست و چقدر برتره. واقعا اگر خدا این هدایت رو برای ما قرار نداده بود و این ابزار هدایت رو نمیذاشت، خب این زندگی میشد باز پوچ و بی هدف و بی معنا. و وقت تو اون مسیر هدایت دستورات وجود داره برای رسیدن به هدایت، امر و نهی ها هست که باید اطاعت بشه. انشاءالله که بتونیم اینها رو با تمام وجودمون بفهمیم، اول درک بکنیم و بعد ابراز بکنیم در پیشگاه خدا و با خوندن این آیات و سوره به عبودیت بالا، به یقین و بندگی و شکر و تسبیح برسیم انشاءالله.
این سبحه هم یعنی شناور همه چیز.
بله، خود سبحه یعنی حرکت سریع، که حالا شنا هم بهش میگن، سباحت یعنی حرکت در آب، یعنی آدمی که تسبیح میکنه در حال حرکته، یعنی از رکود در میاد. آدمهایی که تسبیح نمیکنند، یعنی مدیریت خدا رو نمیبینند و بی نقص نمیدونند، به میزان اعتراضی که به خدا، چون اعتراض ضد تسبیح دیگه، کسی به خدا معترض بشه این تسبیح نداره، به اندازه اعتراضی که میکنه در رکوده، در ایستائیه. رکود هم ضرر داره دیگه، بوی تعفن و اینها ممکنه بگیره. این هر چقدر تسبیح بیشتر، حرکت بیشتر داره، این حرکت هم میرسونه به جاهای بالا. پس خیلی باید این تسبیح کار بکنیم. برای تسبیح باید نعمتها رو ببینیم، رو دیدن نعمتها. حالا این تمرین رو بذاریم تا سال آینده که بخوام سوره رو انشاءالله تموم بکنیم. تو این مدت تمرین فوق‌العاده روی دیدن نعمتها، توجه به نعمتها داشته باشیم. این پایه است، نعمتها رو ببینیم، پشت سر شکر میاد، تسبیح میاد و بندگی و اینها. اینو باید خیلی تمرین کنیم، حالا از راه‌های مختلف. ببینید هر کسی واقعا، ببینید باید یه کاری انجام بده، همینجوری بگیم خب این کار خوبیه حالا من انجام میدم، یادمون میره. باید یه اقدام مؤثری بکنیم برای اینکه یادمون بمونه. نمیدونم یه هر کی ببینه یه چیزی میخواد یادش بمونه چیکار میکنه، یه جای یادداشت میکنه، جلو چشش میذاره، زنگ میذاره، نمیدونم یه کاری انجام بدیم که یادمون بیاد. در طول میتونیم مثلا گوشیامونو تنظیم کنیم، روز چند بار زنگ بزنه، با این زنگ یادمون میفته من الان چند تا نعمت خدا رو بهش توجه کنم، بشینم بشمارم برای خودم نعمتهای خدا رو بشمارم. چطور میخوام یه قرص یادمونه؟ اینم قرص دیگه، قرص روح ماست که هی این تغذیه رو، این دارو رو برسیم. خود نماز آره، ولی بین مثلا بین نماز ظهر تا مغرب یه فاصله است، این کلش به غفلت نگذره. تمرین نکنیم به غفلت میگذره. آدم یه دفعه میبینی اوه الان هم که دیگه کار زیاد داره، هیچی، غفلت هم زیاده. یه تمرین
ذهنی اگر که یعنی توی مغزش مردم تماسی هدامه جوادی آمالی میگن نماز امام تمام اعمال ما معمول.
بله.
اگر نماز میدونست
خب اگر ما در غیر نماز تمرین داشته باشیم سر نماز بیشتر میتونیم حواسمون جمع کنیم، یعنی این تمرین در غیر نماز کمک میکنه به نماز بهتر، نماز بهتر کمک میکنه باز بعد نماز حواس بیشتر، اینا هی به هم ارتباط داره، مجموع اینها انسان رو به رشد میرسونه. پس تو نماز اون سبحانه ای که میگیم عمیق باشه، در غیر نماز هم تمرین بذاریم که انشالله یه رشدی بسید. چون ببینید الان آخر سال یه سال از عمر ما گذشت، چقدر ما تغییر کردیم نسبت به پارسال. برای شروع سال جدید چه تصمیم مهمی داریم برای رشد در این سال جدید. این یه برنامه باشه که هم سال گذشته رو پوشش بده و حالا خطاهاش رو به برکت این تمرین جمعی که الان قرارش رو میذاریم اون خطاهاش رو خدا پوشش بده، و هم برای سال جدید با یک اقدام و یک تصمیم مهم وارد بشیم که انشاءالله برامون نوشته بشه، و اگرم در بین این سال حالا عمرمون به پایان رسید با این تصمیم باشه، این تصمیم تو کارنامه عمل باشه که در حال انجام این تصمیم بود این انسان و براش حساب بشه انشاءالله.
استاد ببخشید، تو خیلی از سوره ها یادآوری نعمت ها و توجه به ربوبیت خداوند شده، اینا چرا این سوره برای خوندنش برای رزق علتش چیه؟
شاید همین اشاره‌ای که به این چهار تا مورد با هم داره، اینا با هم یک منشأ همه رزق هاست دیگه، آب و آتش و مواد غذایی، اینا وقتی زیاد بشه بعد سلامتی جسمی هست، بعد فکر و روح و چیزای دیگه، شاید یکیش این باشه. حالا خیلی جنبه ها داره، ما همه رو ممکنه نتونیم بفهمیم. انشاءالله همه سال خوبی داشته باشیم در پیش رو، این سال گذشتمون پر از خیر و برکت خدا برامون حساب کنه، کاستیهاش رو ندید بگیره، و سال جدید رو انشاءالله با خیر و برکت و با رزق معنوی عظیم شروع بکنیم، و انشاءالله این بهار طبیعی مقارن بشه با بهار حقیقی عالم، اون ربیع الانام انشاءالله برسه به ما و بهار حقیقی رو ببینیم. به دعای مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها، به حق ایشون که حالا ایام ولادت ایشون رو هم داشتیم، خدا نظری بکنه به جامعهمون و برسونه فرج آقامون رو انشاءالله در سال جدید، ما را حلال کنید اگر قصوری چیزی بوده، و انشاءالله همه خوش و خورم و عاقبت به خیر بشه، سال برای همه سال پر از خیر و برکت باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.